أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. به مناسبت بحثی که ما در امکان تفسیر قرآن و بعدش جواز تفسیر قرآن مطرح کردیم، یه مختصری درباره اهمیت روایات در تفسیر قرآن اشاره می‌کنیم. یعنی روایات به عنوان قرائن ناپیوسته آیات قرآن بسیار بسیار در تفسیر مهمند. حالا در تقسیم بندی که از قرائن تفسیر قرآن میشه، خب قرائن رو براش تقسیماتی دارن، ما حالا فعلا راجع به اون نمیخوایم بحث کنیم. در یه تقسیم بندی میگن قرائن قرآن تقسیم میشه به قرائن لفظی و غیر لفظی. در یک تقسیم دیگری که در عرض این تقسیم طولی نیست، در عرض این تقسیم میگن قرائن قرآن، قرائن آیات قرآنی پیوسته است و یا غیر پیوسته. خب به حسب تداخلی که این اقسام پیدا میکنن، این تقسیمات پیدا میکنن، خب اقسام متعدد میشه. حالا با رعایت این ملاک برای تقسیم قرائن، روایات میشوند جزء قرائن لفظی ناپیوسته قرآن که بسیار بسیار در فهم مراد و مقصود آیات و مدالیل و تبیین به اصطلاح معانی آیات مؤثر و مهمه. لذا ما اگر سخن از امکان تفسیر قرآن داریم، سخن از جواز تفسیر قرآن داریم، جدای از همه چیزهایی که نیاز به اونها هست برای تفسیر، این مسئله جایگاه ویژه‌ای داره. به این مناسبت به نظرم رسید این نکته رو اشاره بکنیم که به هر حال روایات معتبر، این مهمه، نه هر روایتی که در ذیل هر آیه‌ای وارد شده، روایات معتبری که در توضیح آیات از پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده، اینها نقش بسیار مهم و اساسی در علیهم السلام تفسیر آیات دارند. حالا دلیل بر این مدعا چیه؟ به چه مناسبت روایات، حتی این روایات معتبر، قرینه بر آیات قرآن هستن؟ این باید اثبات بشه. اون چی که در اینجا میتونیم ذکر بکنیم عرض به حضور شما، تقریبا سه دلیل برای این مدعا میتونیم اقامه بکنیم. دلیل اول متشکل از دو مقدمه است، یعنی با زمینه این دو مقدمه ما میتونیم این مسئله رو اثبات بکنیم. مقدمه اول اینه که روش عقلا به طور کلی در مورد گفته ها و نوشته های مهم این است که صرفاً به ظواهر این نوشته ها و گفته ها اکتفا نکنند. عقلا در مواجهه با گفته های دیگران، سخنان دیگران، حالا چه شفاهی باشه چه مکتوب باشه، گاهی اوقات به همون استظهار اولیه اکتفا میکنند و در همون ابتدا اون چرا که از ظاهر کلمات میفهمن ترتیب اثر میدن، همون رو براش اثر قائلن. این در گفته ها و نوشته های عادی، در محاورات، در اموری که یا مطالبی که پیچیده نیست و دارای معانی عمیق نیست، این عمل میشه. شما الان به هر حال در نوشته های عادی، در مجلات، در روزنامه ها، حالا علمی نیست به قول شما، حالا اونایی که حالا یا حتی یه مطلب علمی هم ممکنه خیلی صریح و روشن باشه، اینو نوعاً اینجوری، بله. البته بگم در مطالب علمی هم، چه حالا گفتگوش، چه نوشتن و مکتوبش، لزوماً به این معنا نیست که مثلا حتما علاوه بر استظهاری که میکنن از همون جمله مثلا الان دنبال یک سری اموری یا قرائنی باشن که آیا ببینن این ظاهر رو بر ظاهر خودش حفظ میکنه یا روی مجبور میشن از این ظاهر روی برگردونن. علی‌ای حال این به طور عادی در امور معمولی و مطالب غیر مهم جریان داره. اما همین عقلا در مواجهه با مطالب، نوشته ها و گفته هایی که به هر حال پیچیده تره، به تعبیر ایشون به هر حال نوعا از مطالب علمی محسوب میشه، در این موارد دیگه به صرف یک استظهار معمولی اکتفا نمی کنن، بلکه با مراجعه به صاحبان اون علم، اهل اون علم و دانش، در واقع یعنی کسانی که احاطه بر اون مطالب دارن، سعی میکنن اون چرا که بیان میشه بفهمن. این یه چیزیست که در بین عقلا هم رواج داره. مقدمه دوم این است که در قرآن بعضی از مطالب معانی پیچیده‌ای ندارن، یعنی آیاتی وجود داره که این کاملا معنای واضح و روشنی داره و احتمال این که خلاف این ظاهر ازش اراده شده باشه هم داده نمیشه به حسب عقلایی، و حالا یا جزء محکمات مثلا، یا جزء عرض و حضور شما نصوص که معنای کاملا واضح و آشکاری داره. در این موارد که خب ما مشکلی نداریم، اما در همین قرآن برخی مطالب به گونه ایست که واقعا بدون مراجعه به اهل علم و صاحبان علم نمیتونیم به معانی اونها دسترسی پیدا کنیم. خب عمده الان اینه که همین روشی که عقلا در مواجهه با مطالب پیچیده تر دارن، همین روش رو هم ما در قرآن برای فهم بعضی از آیات باید به کار ببریم. عمده این است که الان بفهمیم که خب اون راسخین، اون اهل علم، اون اهل دانش که احاطه بر معارف قرآن دارن کیا هستن. این مصادیقش معین شده، پیامبر و اهل بیتن. ما با ذمیمه این دو مقدمه که اولا روش عقلا اینه، قرآن هم در واقع با این که کلام خداست ولی به لسان بشری القا شده و قرار از این ظواهر چیزی فهمیده بشه، پس باید به اهلش رجوع کرد و اهل برای تفسیر و تبیین معانی آیات جز ائمه معصومین که عنوان راسخون فل علم دارن کسی دیگری نیست. پس این که ما فل جمله عرض شما باید برای بعضی از آیات مراجعه به معصومین بکنیم، تردیدی درش نیست. اونها باید معلوم بکنن که مثلا این آیه فتلقا آدم و ربه و عرض به حضور شما آدم و من ربهی کلمات، این کلمات چیه؟ اونجا روایاتی وارد شده، بیانهای مختلفی وارد شده، تازه گاهی در بین خود روایات هم مطالبی وجود داره که باید بین خود اونها جمع کرد. حالا اون یه مرحله بعده، مثلا همین آیه 37 سوره بقره است. خب اینجا باید معلوم بشه منظور از کلمات چیه. اینو ما نمیتونیم به حسب فهم خودمون بفهمیم که این کلمات چه کلماتی است. یا مثلا در مورد آیاتی که تفصیل احکام رو بیان کرده، ببخشید کلیت احکام رو بیان کرده اما تفصیلش رو ذکر نکرده. شما نگاه کنید آیات مربوط به نماز، روزه، حج، زکات، این آیاتی است که فقط کلیت وجوب نماز یا مثلا بعضی از احکام رو بیان کرده، اما بسیاری از تفاصیل این آیات، تفاصیل این احکام در آیات بیان نشده. بخش عمده ای از آیات الاحکام قرآن اینجوری است. خب حالا ما بیایم بگیم که ما به همین اکتفا بکنیم و خب حالا این عملی که در قرآن گفته شده باید خونده بشه در چند نوبت، به چه شکلی باید خونده بشه، کجای قرآن بیان شده که این ابتدا و انتهایش چیه، اجزایش چیه، شرایطش چیه، یا روزه همینطور اصلا اینا در قرآن بیان نشده. خب حالا خیلی ها این روزا مثلا چیز میکنن، آقا کدوم، ما هرچی تو قرآن بیاد قبول میکنیم، کدوم اینا تو قرآن آمده؟ بله خیلی چیزا نیومده، اما مسئله اینه که این واگذار شده، جزئیاتش، بیان جزئیات و شرایطش به کسانی که اهل قرآنن و احاطه کامل به قرآن دارن، اینا باید بیان کنن. و لذاست که ما میگیم کلام اینها از به حضور شما مثل عقلا، ببخشید، کلام اینها برای آیات قرآن قرینیت داره، کما این که در نزد عقلا هم این رویه، این روش، یه روش متعارفی است که برای فهم کلمات به صاحبان اون علمی که این کلمات را روش مطرح شده رجوع میکنن. و
اینجا برای توضیح مثلا برای مسائل هم بیان نشده. من مثلا گفتم که آقا نماز بخونی، خب نماز خوندن کجاش مثلا میگونی که آقا باید سه نوبت نماز بخونی، بعد دکت مثلا تو نماز خود دو رکعت، نماز دو رکعت چهار رکعت، هر کدوم نماز مراحل هم سه رکعت.
خب به نحو اجمال بیان شده، کلیاتش بیان شده، عرض میکنم تفصیلش، جزئیاتش واگذار شده به معصومین، بیان نشده. خب خب همین اینجا میگه اقیم و صلات. این صلات چیه؟ صلات رو اقامه کنی، حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا. این صلات الوسطا چیه؟ خب اینا هم دیگه طبیعینه دیگه. اصلا اکثر آیات احکام اینجوریست، نه اینکه اصلا بیان نشده. ببینید شما میگید اینا بیان نشده، خب نه، اگه این جزئیات بیان شده بود که دیگه احتیاج به توضیح نداشتی، مراد معلوم بود.
اجماع و عقل و سنت میگیم که مثلا ما از کجا میفهمیم که مثلا نماز جمعه هر دو چهار رکعت غیر از اینکه از حد معصوم فرض
کنیم. همین دیگه، ما همین دیگه.
این نحوه بساط و نماز میخونه.
نه میدونم شما میخواهید بگید بهتر اینجوری بیان کنید، شما میخواید بفرمایید که مدعای ما و دلیلی که ما گفتیم اقتضا میکنه که برای فهم کلمات با قرائن و به استناد قرائن و به مدد قرائن کلمات رو تبیین و تفسیر کنیم، این مال اونجاست که کلامی موجود باشه. میخواد بگید جایی که هیچی نیست این دیگه قرینیت برای او نمیشه، تفسیر نمیشه، تبیین او نیست. من میخوام بگم چرا هست، اشکالتون دقیقا همینیست که من عرض کردم. من میخوام بگم هست، وقتی که به طور اجمالی و کلی گفته میشه مثلا نماز بخوانی، بعد در ذیل این آیه آمدن توضیح دادن نماز چیه، مثلا میگم و روایت داریم در نه فقط یکی، چند تا جاهای مختلف بیان شده. خب این در حقیقت همون قرینه میشه که این صلاتی که گفتن بخونید چیه. اینجور نیست که چیزی اصلا نباشه اینا آمده بودن مطلبی رو گفته باشن بگیم این قرینه است بر چیزی که اصلا نیست. قطعا نشانه و ردی یه حکم کلی وجود داره، منتها این تفصیلش آمده بیان شد.
میخوام بگیم قرینه نامیبسته قرآن.
بله تردیدی نیست.
قرینه نامیبسته قرآن یعنی چی؟ یعنی این که چیزی تو قرآن نبوده
نه کی گفته اینو؟ نه نشد دیگه. نه قرینه ناپیوسته یعنی یه چیزی اصلش هست ذوالقرینه در قرآن موجوده، درسته؟ این قرینه برای اون ذوالقرینه است. اولا باید ما اینو بتونیم بفهمیم این قرینه چیه، قرینه و ذوالقرینه رو پیدا کنیم. بعد ناپیوسته است برای اینکه این اینجاست تو قرآن، قرینش در کلام معصومه. خب برای قرینیت داره، یعنی این یه ذوالقرینه داره که این ناظر به اونه، داره اونو تفسیر میکنه، داره اونو توضیح میده. دقت فرمودید؟ این دلیل اول. دلیل دوم، از خود قرآن میشه برای این جهت استدلال کرد. در خود قرآن آیاتی وجود داره که ضرورت استفاده از کلمات نورانی پیامبر صلوات الله علیه رو بیان میکنه. البته در قرآن در این خصوص راجع به اهل بیت و ائمه معصومین چیزی نداره، اما راجع به خود پیامبر این جهت هست که برای فهم قرآن باید به کلمات نورانی پیامبر استناد بشه، یعنی اون کلمات پیامبر قرینیت داره برای آیات قرآن. از جمله این آیه 44 سوره نحل و انزلنا الیک الذکر لتبین للفاسق ما نزل الیهم، ببخشید ما لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. میفرماید که و انزلنا الیک الذکر، آیهش رو فکر می‌کنم کامل نوشتم ولی من الان و انزلنا الیک الذکر، بله خدا الان اگر قرآن باشه مراجعه بکنیم، آیه 44 سوره نحل که میگن ما قرآن رو بر تو نازل کردیم تا اون چرا که به سوی اونها نازل شده برای اونها تبیین کنی لعلهم یتفکرون. خب حالا اینجا البته در مورد ما نزل الیهم اختلاف شده، آیه داره میگه ما قرآن رو برای تو نازل کردیم تا اونو برای مردم بیان کنی. چی رو بیان کنی؟ ما نزل الیهم، برای مردم ما نزل الیهم را بیان کنی. چی بخونیم؟ همینه، بله همینه، درست. خب در مورد ما نزل الیهم اختلاف شده که آیا این مراد مجملات قرآنه، یعنی پیامبر فقط باید مجملات قرآن رو بیان کنه، چنانچه فخر رازی این ادعا رو داره، میگه این ما نزل الیهم که در آیه آمده منظور مجملاته، تفسیر کبیر جلد 20 صفحه 38، یا احکام و شرایع و دلائل توحیده، یعنی پیغمبر احکام و شرایع رو بیان کنه و دلائل توحید را، که شیخ طوسی در تبیان جلد 6 صفحه 385 و تبرسی در مجمع البیان جلد 6 صفحه 159 اینا نظرشون اینه، ما نزل الیهم را حمل کردن بر احکام و شرایع و دلائل توحید. بعضی ها میگن نه این نزل الیهم مطلقه، ظاهرش اطلاق داره، چون ما نزل الیهم خب همه قرآن بر مردم نازل شده، تنزیل شده، به حسب ظاهر اطلاق داره، ولی میگن از اون جایی که خب بعضی از آیات قرآن معانی واضح و روشنی دارن نیاز به تفسیر ندارن، پس معلوم میشه این نزل الیهم ناظر به اون بخشی از آیاته که باید تبیین بشه، ولی همش احتیاج به تبیین نداره. اینجا از راه قرینه تناسب حکم موضوع پیش میرن، میگن ولو اینجا ظاهرش اطلاق داره، اما مسئله این است که این آیات قرآنی فل جمله به اصطلاح در بعضی از امورش مثل این مثلا نمونه هایی که ذکر شد احتیاج به تبیین داره. حالا صرف نظر از این اختلاف که در بحث ما تأثیر نخواهد گذاشت، چه بگیم مراد از ما نزل علیهم مطلقه ولی به قرینه تناسب حکم و موضوع حمل میشه بر بعضی موارد خاص، چه بگیم مثلا از اول منظور مجملاته یا بگیم منظور احکام و شرایعه، علی ای حال اون چه که از این آیه استفاده این میشه اینه که فل جمله بعضی از آیات قرآن محتاج به تبیین پیامبر اکرم هستن. این آیه رو میشه داله بر این مطلب دونست. یا مثلا آیه دوی سوره جمعه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که در سوره جمعه است. خب در این آیه هم ببینید آمده رسول خدا و رسول خدا مبعوث شد که یتلو علیهم آیات، تا آیات خداوند را تلاوت کنه و یزکیهم و یعلمهم الکتاب، یعنی تعلیم کتاب به عهده پیامبر گذاشته شده. تعلیم کتاب یعنی چی؟ تعلیم کتاب به این نیست که فقط اعراب و نمیدونم ظواهر و زیر و زبرش رو یا نحوه قرائتش رو به مردم یاد بده، چون به دنبالش داره ول حکمه یعلمهم الکتاب ول حکمه. تعلیم کتاب یعنی اینجا بیان معانی و مفاهیمی که در این آیات وجود داره که خود مردم از درک این معانی و آیات، معانی و مقاصد عاجزن، لذا به مقتضای این آیه هم ما میتونیم بگیم تبیین و فهم و تفسیر آیات محتاج به کلمات نورانی پیامبر. حالا پس این دوتا آیه اثبات میکنه اصل احتیاج به بیان پیامبر برای تفسیر آیات را، ولی ما به دلائل دیگر این شأن را و این جایگاه را به سایر ائمه معصومین هم تأمین میدیم. بالاخره اونها جانشینان پیامبرن و خلافت اونها در همه امور و شؤونه، و منها همین تعلیم کتاب. پس به این دلیل، یعنی به زمینه یک دلیل دیگر، میتونیم اثبات کنیم احتیاج آیات و قرینیه به کلمات معصومین و قرینیت این روایات رو برای آیات. ما در آیه اول دیگه محتاج زمینه مقدمه دیگه نبودیم، اما در آیه دوم باید با زمینه یک مقدمه این رو برای ببخشید، هم در آیه اول هم در آیه دوم ما محتاجیم با این زمینه مسئله رو اثبات کنیم، ولی خود آیات در مورد پیامبر ثابت میکنن اما در مورد ائمه معصومین نه. اینم دلیل دوم. دلیل سوم هم مختصره تمام میکنیم. دلیل سوم هم روایات زیادی داریم که دلالت میکنه بر این که در مقام تفسیر آیات و فهم آیات و تبیین معانی آیات باید رجوع به اهل بیت بشه. بخش زیادی از این روایات رو ما در جلسه گذشته در بحث تفسیر رأی اشاره کردیم. نوع روایاتی که ما اونجا تو بحث تفسیر رأی اشاره کردیم که بعضیا خواسته بودن بهش استناد کنن برای اینکه اصلا مانع تفسیر بشن، همه رو حمل کردیم بر همین معنا که ما محتاج به کلمات معصومین هستیم برای این جهت، برای اینکه بتوانیم درست تفسیر کنیم. لذا این دلیل سوم هم به اصطلاح اثبات میکنه احتیاج به تفسیر احتیاج به تفسیر آیات رو به کلمات معصومین. اینم از این بحث و بحث الحمدلله رب العالمین.